ایجاد شرایط مناسب و برای مشارکت فعال ساکنان محلی در معرفی فرهنگ با آثار فرهنگی منطقه به مهمانان ایجاد میکنه. در حوزه صنایع دستی هم که خب الان با عنوان سوغات هدیه و در واقع هنری که از طرف جامعه محلی ایجاد میشه مورد به احیا هنرهای سنتی میشه و تشویق همچنین رشد اقتصادی محلی رو به وجود میاره. بنابراین بحث فرهنگی در حوزه گردشگری به نظر بنده حوزه غالبه که میتونه همون در کلام اولم بود بحث تأثیر تأثیر فرهنگی رو داشته باشه. به نکات مثبتش بیشتر بیاندیشیم تا که بحث نکات منفی شد رو بود بکنیم یا غالب بدیم.
قصدمون این نیست که نکات منفی رو ببینیم، قصدمون دیدن واقعیت هاست.
بله
و
خب
بفرمایید.
بفرمایید.
آیا حسنی، من بحثم اینه که دیدن واقعیت هاست، آیا این تعارض ها، این تفاوت ها که به زعم آقای رنجبر در واقع نقطه برجسته و جذاب حوزه گردشگری هست در استان مازندران ایجاد مشکل کرده؟
اگه با اون مفهوم کلی بگیم مشکلی ایجاد کرده در حوزه رفتارهای اجتماعی مردم یا سبک زندگی مردم، یه بخشی تأثیر خودش رو بدون اغراق بگیم که گذاشته در به ویژه در حوزه غرب استان. ولی باز این من دارم روی این نقطه تاکید میکنم که بحث برنامه ریزی در توسعه گردشگری، چون من ابتدای بحثان نبودم دارم عرض میکنم، در برنامه ریزی توسعه گردشگری بحث پیوستهای فرهنگی رو سازمانهای مدیریت مقصد باید داشته باشند. به هر صورت این گردشگر وارد استان مازندران یا 31 استان دیگه میشه و این تعارضات میتونه در هر جایی اتفاق بیفته، ولی باید به گونه‌ای باشه که بتونه سازمانهای مدیریت مقصد بتونن فرهنگ خودشون رو نشون بدن که آثار مثبت فرهنگی خودشون رو به جامعه مهمان ارائه بدن و آثار مثبت جامعه فرهنگی جامعه مهمان هم تأثیر بشه.
آقای عزنی
جان بفرم.
کلامتون منعقد شد شما؟
بله بله.
آقای دژبوت، آن چیزی که آقای حسنی میگن در واقع بر پایه صحبت‌های شماست، اون پیوست‌های فرهنگی که باید دیده بشه، لحاظ بشه و در دستور کار قرار بگیره. این پیوست فرهنگی چگونه باید تهیه بشه؟ چه کسی باید تهیه کنه؟ شما هم قائل به در واقع مدیران مقصد هستید یا اینکه باید کلانتر ببینیمش؟
ممنون از جوای حسنی و توضیحات خوبشون. ببینید باید کلانتر دیده بشه، یعنی بغیر از مدیران مقصد که آیه حسنی فرمودن، قطعا این پیوست فرهنگی برای تمام طرح‌های جامعه گردشگری استان‌های مختلف کشور باید دیده بشه، چون به قول دکتر رنجبر این تعارض فرهنگی همه جای دنیا هست. ما گردشگری انبور رو تو خیلی از کشورهای دنیا داریم که در واقع مدیریت میشه و این پیوست فرهنگی نه فقط توسط سازمان‌های دولتی، با توسط NGO و تشکل‌های خصوصی و در واقع تشکل جامعه هتلداران، انجمن صنفی، آژانس‌ها، اونها هم برنامه داشته باشن. برای امروز راهنمایان گردشگری خیلی خط مقدم این موضوع هستن، اونها در واقع میتونن مسیر رو هدفمندتر کنن برای مهمانانی که وارد میشن و قطعاً با پیوست فرهنگی که در سطح کلان دیده میشه و همونجوری که اصلا فرمودن با در مدیریت مقصد میشه با یک برنامه ریزی خیلی خوب اول که اثرات مثبت رو تقویت کنیم و اصلا دیدگاه اونم که شما فهمید اصلا دنبال نکات منفی نیستیم، اما موضوعات منفی رو به حداقل برسونیم توی این موضوع با برنامه‌ریزی که دستگاه‌های زیرفت و در سطح کلان کشوری تمام طرح‌های جامعه گردشگریمون و مسیرهای راهمون باید داشته باشه و در واقع ما اثرات مثبت رو 100% با توی این موضوع تقویت کنیم که این تعارض فرهنگی باعث بروز مشکلات برای جوامع محلی نشه.
آقای رنجبر،
از حضور شما تشکر میکنم. از آقای حسنی نکاتی که مطرح کردن، ببینید آقای شریفی، یکی از عواملی که در واقع میتونه این بحث تعارضات رو به حد اقل برسونه، اعتقاد راسخ دارم این هستش که ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا اگر مناسب باشه، این تعادل رو ما بتونیم برقرار بکنیم، توی کنترل اثرات تاثیرگذار هست. خب دوستان اشاره کردن، ما بیایم وقتی میایم نگاه میکنیم اثرات فرهنگی گردشگری بسیار بیشتر از اثرات منفی هست. یعنی بحث بهبود کیفیت زندگی و ارتقای تبادل فرهنگی که اتفاق میفته، تغییر مثبت در ارزش ها و سنت ها و بهبود درک جوامع، و مهمتر از همه بحث بردباری بیشتر در مقاصد هستش که تأثیری که گردشگران در روی گردشگری در واقع جامعه محلی داره. پس بحث بردباری رو افزایش می‌ده. اما وقتی میایم به بحث‌های اثرات منفی نگاه می‌کنیم، عمده اینها ناشی از ضعف‌هایی هستش که در برنامه‌ریزی ها هست، ناشی از ضعف‌هایی هستش که در میزان در واقع اون زیرساختایی که باید برای اون منطقه تامین بشه، ناشی از در واقع اجرای شاید نادرست اون برنامه‌هایی که در قالب در واقع طرح‌های جامعه، طرح‌های راهبردی به اصطلاح تهیه شده، من در اینها میبینم. تغییرات منفی در ارزش ها اصلا عرض کردم که در از تفاوت ها هستش که رشد و ارتقا در واقع شکل میگیره، که وقتی این رو نگاه میکنیم میبینیم گردشگری سراسر در واقع توأم با این قضیه هست. و این نکته رو هم تاکید بکنم آقای شریفی، ما گردشگری انبوه در ایران نداریم، ما فقط در یه مواقعی از سال انبوه گردشگران داریم. اینو با این دوتا رو با هم دیگه هستن در واقع
تمیز تمیز کاملا این واژه با هم متفاوته،
اصلا متفاوته. اصلا گردشگری انبوه تعریف خاصی داره، 4 تا شاخص هستش که باعث میشه که ما اسم این به اصطلاح موضوع رو بذاریم گردشگری انبوه. ولی چرا انبوه گردشگر داریم؟ اونم عرض کردم در ابتدای عرایضم که همه اینها ناشی از این هستش که ما باید روی این دوتا نکته تأکید بکنیم و مقاصدمون رو بیایم تجهیز بکنیم، زیر ساختاش رو تقویت بکنیم، زمانهای گردشگریمون رو توضیح بکنیم در تمام سال. خب ببینیم برخی از کشورهایی که شما اشاره فرمودید، مثلا در شهر نور به ازای هر 1 نفر جمعیت بومی 3 تا گردشگر میاد. آقا ما مقصد داریم در دنیا به اندر چندین
برا نه اینو نگفتیم، ما گفتیم به ازای هر شهروند
نوشهری
ما 3 واحد مسکونی داریم،
3 ویلا در واقع ساخته شده.
خب من اینطوری برداشت کردم، ما در بسیاری از نقاط دنیا داریم که تعداد گردشگران که به اون مقصد وارد میشن در طول سال چندین برابر جمعیت اون شهر هستن، ولی اثرات بسیار کمی دارن، برای اینکه نظارت و کنترل میشه، برنامه‌ریزی جامعی برای این بحث‌ها داریم دارند که چون یکی از روی ما باید رویکردمون رو تعیین بکنیم. رویکرد گردشگری ما عمدتا فرهنگی، ولی از این قضیه نباید غافل بشیم که یکی از در واقع رویکردهای بسیار قوی در حوزه گردشگری رویکرد اقتصادیه، که طبیعتا خود همین بهبود کیفیت زندگی در سطح اون جامعه محلی، افزایش درآمد، توزیع درآمد باعث افزایش ارتقای کیفیت زندگی میشه. این مهمترین اثر در واقع فرهنگی گردشگری. ولی طبیعتا منفی هم خوب هست که اگر ما بیایم زیرساختامون رو تقویت بکنیم، به همون اندازه‌ای که تقویت میکنیم زیرساختا رو، از این بر میزان تعارضات هم شاید کاهش پیدا بکنه. خب منظر اجتماعی به اصطلاح گردشگری در اونجا تا حدودی تعدیل خواهد شد، منظر منفیش.
ببینید این بحث درستیه. خب من از یه در واقع نگاه دیگه میخوام بهش بپردازم. ما تک درختی رو داشتیم، تک نخلی رو داشتیم در درک، در سیستان و بلوچستان، در چابهار، که در واقع این رو قطعش کردن و قطع این درخت رو منسوب کردن به اهالی بومی و گفتن به واسطه نوع رفتار گردشگران و ناهنجاری هایی که اونجا اتفاق می افتاده که مورد تأیید و مورد پسند عزیزان بومی اون منطقه نبوده،
صورت مسئله هست شد،
این درخت قطع شد که حالا خوشبختانه بلا فاصله جایگزین کردن، شرایط رو در واقع دوستان فراهم کردن که اون اصالت حفظ بشه، که اینم خودش اقدام پسندیده ای بود. نکته قابل توجه اون تعارضه بود، یعنی تعارض فرهنگی بومیان و گردشگران. ما از این دست اتفاقها توی مازندران خیلی کم میبینیم، خیلی کم دیدیم و به نظر میاد
چیه؟
که
خود همین نکته که فهمم ناشی از چیه؟
من میگم پذیرش گردشگری و گردشگران توسط مردم بومی، یعنی اونها اقتصاد خودشون رو میدانند. اگر توی نوشهر به ازای هر یک نفر ما 3 ویلا داریم، 3 واحد مسکونی داریم، در واقع مردم خوب مازندران میدانند که بخش بزرگی از اقتصادشون، اقتصاد استان، اقتصاد خرد مردم، به گردشگری گره خورده، به گردشگران گره خورده. مثلا اگر یه جاهایی هم یه در واقع مشکلاتی پیش میاد، این مشکلات یک، عمده و عمیق و دامنگیر نیست، دو، قابل رفعه
و خود مردم مدیریتش
و خود مردم مدیریتش میکنن. این خیلی نکته مهمیه، نیازی به قوه قاهره و نیروی سوم نیست، خیلی کمه.
و در واقع ما اونجا تبادل فرهنگ ها رو داریم، فرهنگ مهمان نوازی، فرهنگ غنی جواب محلی، و همونجور که فرمودن تجهیز مقاصد باعث میشه که این تبادل فرهنگ ها اثرات مثبت بیشتری و بهتری داشته باشه.
دقیقاً. حالا با توجه به این روی کرده این مسئله، آقای رنجبر، این رو برای اینکه این همزیستی مسالمت‌آمیزتر بشود، اینو باید چه کرد؟
خب ببینید، من در اینجا چون شغل من، کار من 30 ساله تو این حوزه، در واقع تو حوزه آموزش هستم، من حلقه در واقع وصل و تکمیل و یا ایجاد تعادل این قضیه، آقای شریفی عزیز، آموزش نه صرفا بگم آموزش های تخصصی، ما یک سری از نهادها داریم که آموزش های عمومی رو به صورت در واقع مستقیم و غیر مستقیم، حتی با ساختن یک سری کلیپ ها در حوزه های مختلف، شما یه زمانی در همین صدا و سیما سیاساکتی رو ساختن تو حوزه نیروی انتظامی، یعنی یک چنین محتوایی و از طریق یک سری از شخصیت هایی که در واقع تو حوزه فرهنگی تاثیرگذار هستند، اگر یک چنین محتواهایی تولید بشه تو مقاصد مختلف، به ویژه از طریق صدا و سیمای کل کشور، حالا استانی و کل کشور، این در صدا و سیما پخش بشه، و از طرف دیگه حالا کار ما این هستش که تو حوزه به اصطلاح مهارتی گردشگری فعالیت هستیم، یعنی مهارت‌های برخورد با فردی که فرهنگش مخالف فرهنگ من،
در واقع آموزش مهارتی با توانمندسازی جوامع محلی.
دقیقاً ما باید دوره‌های مختلف آموزشی با روی کرده توانمندسازی، اولاً مجموعه هایی که به صورت مستقیم در حوزه به اصطلاح گردشگری فعالیت میکنن، ثانیاً سازمان ها و نهادهایی که به صورت غیر مستقیم در حوزه گردشگری دخیل هستن. یادم هست حدود چند سال پیش یه دورهایی رو در سراسر کشور با همین روی کرده به اصطلاح مهارتی، ما اومدیم بحث توانمندسازی نیروی انسانی دخیل در فعالیت های گردشگری. پس طبیعتاً برای جامعه محلی، یک روستایی که در اون روستا تعدادی خونه رو اومدن تبدیل کردن به بومگردی، ما باید فرهنگ میهمانپذیری رو در این ها آموزش بیشتری به اصطلاح بهشون بدیم و طبیعتاً مسافر هم از این آموزش ها بهره مند بشه. پس من این که فرمودید که چه باید بکنیم، اتفاقا میخواستم به این نکته اخیر اشاره بکنم. آموزش هست و آموزش هست و آموزش تعیین کننده است.
آقای حسنی
بله بفرمایید، در خدمتتون هستم.
صحبت دوستان رو شنیدید؟
بله.
نکته‌ای دارین؟
و عرض شد خدمت حضورتون که یه بحث این که موضوع سازمان‌های مدیریت مقصد مطرح کردم، نظر من همون هم از بخش دولتی و خصوصی بوده و حتی تشکل‌های مردم نهاد هم میتونن در این قضیه نقش داشته باشن. در مورد فرمانشات استاد بزرگوارم به جانب آقای دکتر رنجبر در ارتباط با موضوع آموزش، اعتقادم بر اینه که ما هر بحث زیر ساخت میشه در نگاه خیلی ها زیر ساخت های فیزیکی و زیر ساخت های مثل جاده و برق و اینها مطرح میشه، در حالی که در حوزه های مختلف و به ویژه حوزه گردشگری که یک صنعت انسان محوره، آموزش به عنوان یک زیرساخت نامحسوس باید مورد توجه قرار بگیره. دوره توانمندسازی هایی رو که اشاره فرمودن یکی از این موضوعات هست که صورت میگیره و آموزش عمومی که به ویژه سوی رسانه ها برای صنوف مختلف باید انجام بشه. ما بیش از 70 سنف هستیم که در زنجیره ارزش خدمات گردشگری داریم خدمات میدیم به گردشگر. همه اینها باید آموزش ببینن. قطعی از این آموزش عمومی رو میتونه رسانه بارستر انجام بده با حضور کارشناسان. و موضوع دیگه ای که من میخوام یه اشاره داشته باشم، شعار سال امسال سازمان جهانی جهانگردی که گردشگری و سرمایه گذاری سبز، در سه بخش این موضوع رو مطرح کرده. اولین موضوع در ارتباط با منابع و نیروی انسانیه، یعنی آموزش مهارت‌ها به نیروهای انسانی که در حوزه زنجیره گردشگری قرار دارن و اون هم از طریق آموزش صورت میگیره که تشکل ما به عنوان انجمن تنها تشکل گردشگری و استان هست به عنوان پایدار سبز، سلسله برنامه‌هایی رو بر با همکاری دانشگاه مازندران داره در حوزه‌های مختلف اجرا میکنه و این بحث آموزش عمومی به سمت اینکه گردشگری سبز اتفاق بیفته و چگونه میتونه اتفاق بیفته در صنوف مختلف داریم و همین فردا هم در دانشگاه کشاورزی استان تحت عنوان گردشگری کشاورزی و نقش آن در گردشگری سبز داریم اجرا میکنیم و انشالله در چهارم آبان ما هم رویداد گردشگری سبز و که همه اینها حالت آموزشی و آگاهی رسانی در واقع تبدیل کردن همه آدمایی که هم از جامعه مهمان میزبان در حوزه گردشگری آگاهانه یا مسئولانه هست که بسیار مورد تاکید هست و از دوستان عزیزم در سازمان میراث فرهنگی گردشگری هم تقاضا داریم که این موضوع رو تدوین میکنن. گرچه اطلاعی که دارم این که معاونت محترم گردشگری وزارت ابلاغیه جدایی در ارتباط با همین بحث آموزش صادر کردن.
آیدش بود.
ببینید من اعتقادم این هست که ما بحث گردشگری هم پایدار سبز رو که آقای حسنی فرمودن در بحث تخریب زیست محیطی و حتی تعارض فرهنگی، این دوتا موضوع رو ما یه برنامه‌ریزی راهبردی می‌خوایم. ما الان در واقع موضوع عدم برنامه‌ریزی راهبردی داریم، چه در بحث پیوست فرهنگی، چه در بحث همون در واقع اثرات تخریب زیست محیطی. ما یک الگو و استراتژی خاص نداریم تو این زمینه. باید حتما، حالا من نمیدونم آقای حسنی رو بفهمم، ما پیوست فرهنگی اصلا برای تر جامعه گردشگری استان داشتیم و داریم و این موضوعات دیده شده یا نه. اگر دیده شده خب قطعا اونا باید در واقع همون برنامه‌ریزی راهبردی باشه، همون الگو و استراتژی خاصی که تو این مسیر باید داشته باشیم باید باشه و در واقع اون بحث تعارض فرهنگی تبدیل بشه به تبادل فرهنگ ها با استفاده از فرهنگ مهمان نوازی و فرهنگ غنی جوامع محلی، و اینکه جامعه مهمان بتونه با جامعه میزبان ارتباط فرهنگی خوبی برقرار کنه. نمیدونم آقای حسنی بزرگوار، ما تو تر جامعه گردشگری استان پیوست فرهنگی داشتیم و این موضوعات دیده شده بوده یا نه؟
از شبت خدمت حضورتون که ما تر جامعه گردشگریمون تازه امسال قراردادشو منعقد کردیم با دانشگاه مازندران.
تر جامعه گردشگری استان آقای حسنی من اصلا گزارش شو دارم چندین جلد تر جامعه گردشگری دارین، طبیعتا نیاز به، با توجه به چند سالی گذشته، نیاز به بروز رسانی هست.
نه ما نداریم، قراردادشو بستیم چون خودم درگیر ماجرا هستم. اولین بار قراردادشو بستیم، مصوبش مال سال 99 شورای برنامه‌ریزی استانه، تامین اعتبارش الان اتفاق افتاده تو سال 1400 و قراردادش بسته شد تا سال 1400 و پایان 1402 انشالله طرح جامع به دستمون میرسه و همچنان که جناب آقای دکتر دژبوت هم اشاره فرمودن، یکی از موضوعات مهم در شهر خدماتمون که ارائه دادیم بحث فرهنگیه و پیوست فرهنگی رو در اونجا به صورت بارز دیده شده.
بسیار عالی، ما واقعا فرصتمون تمام هست. نکته دارین آقای رنجبر؟
خب من ممنونم آقای شریفی، خدمت شما و همکارانتون خسته نباشید. میگم من باز فقط این جمله رو تاکید میکنم که الان بنده به اصطلاح تو بحث حوزه مهارتی در دانشگاه آزاد بسیار خوب ورود کرده به حوزه در واقع آموزش هایی که بتواند در واقع این نقیصه هایی که در حوزه گردشگری وجود داره بتواند ورود پیدا بکند و انشالله نه یک روزی برسه که خود رسانه ها بتوانند تو حوزه آموزش های عمومی هم مکمل این آموزش های تخصصی باشن. و این بحثایی که شاید یه جمله خیلی خوبی دوستان اشاره کردن، بحث تبادل فرهنگ، بحث بردباری در جوامعی که به اسلام گردشگری وجود داره افزایش پیدا میکنه و طبیعتا اون رویکردها باید اصطلاح تغییر پیدا بکنه. روی کرد اقتصادی الان قوی ترین است، هرچند گردشگری ما عمدتاً فرهنگی است و
خیلی متشکرم.
ما گردشگری انبو هم نداریم.
سپاسگزارم آقای دکتر.
موفق باشید.
ممنونم آقای دکتر حسنی.
ممنون و
متشکرم آقای دکتر.
خواهش میکنم، منم از شما و همکاران خودتون در برنامه رواق تماشا و رادیو گفتگو
خیلی متشکرم. سلامت باشید. شب همه دوستان عزیز، شنوندگان محترم هم به خیر باشه. خداحافظ.
برنامه رواق تماشا رو شنیدید. رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
گوش به زنگ باشید. فقط 4 روز تا آغاز مرحله دوم ثبت نام نهایی متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی فرصت باقی است. ثبت نام نهایی متقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی از 5 شنبه 27 مهر تا 4 شنبه 3 آبان به صورت الکترونیکی برگزار می شود. متقاضیانی که کد پیگیری دریافت کردند باید از طریق پنجره واحد وزارت کشور به نشانی کشور نقطه MOI نقطه IR و تکمیل پرسشنامه‌ای به خط فرایند ثبت نامشان را نهایی کنند. به یاد داشته باشید داوطلبانی که مدارک آنها در مرحله پیش ثبت نام تایید و کد رهگیری دریافت کرده باشند می توانند ثبت نام نهایی را انجام دهند. عدم شرکت در مرحله نهایی به منظره انصراف از ثبت نام تلقی می شود. ستاد انتخابات کشور.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال‌ها و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنید.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. بسیار سپاسگزاریم که به برنامه‌های این شبکه رادیویی عنایت و توجه دارید. در ساعت 24 دعوت می‌کنم به برنامه حیات خلوت توجه فرمایید.